أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در رابطه میان اصل امامت و نظام اجتماعی یا رابطه میان نظام امامت و نظام اجتماعی بود که نظام امامت بخشی از نظام اجتماعی مطرح شد، ولی بخشی که اساس و پایه و محور اون نظام اجتماعی میتونه باشه، قله اون نظام اجتماعی در نظام امامت و الگویی که برای جامعه خواسته میشه در امام و در مجموعه ائمه میتوان اون را یافت، یعنی نماد اون نظام اجتماعی و خروجی اون نظام اجتماعی باید چیزی باشد که به عنوان امام و امام معصوم در رأس اون باشد. به عبارت دیگر وقتی اون شد قله، امام معصوم یعنی شخص انسان معصومی که همه ابعاد وجودیش و همه کمالات را در خود جمع کنه و از قوه به فعلیت برسونه، اون میشه معیار، انسان معیار. این انسان معیار به عنوان امام مطرح میشه و نظام امامت عهده‌دار تبیین اون منظومه ایست که بتواند در جای جای نظام اجتماعی این تأثیر مثبت را بگذارد و انسانها و جامعه انسانی را تربیت کنه و اون را به این قله برسونه. لذا میگیم که جایگاه امامت در نظام اجتماعی جایگاه سر نسبت به تن میباشد، یا عمود خیمه نسبت به خیمه، همونطور که در عبادات گفته می شود که الصلات و عمود الدین، محور و خیمه اصلی همه عبادات نماز است و بلکه کل تشریعات اسلام با محوریت نماز و با رکنیت نماز شکل می گیره. به عبارت دیگر جایگاه قلب است نسبت به انسان. حالا تعبیر دیگر اگر بگیم سر اون و عقل اون نیروی مدبر و برنامه ریز و کنترل کننده است، قلب به تعبیر دیگر اون قلب تپنده در انسان یعنی روح این نظام. اینا هر کدوم از یک بعدی است ولی مکمل هم هستن. امام در جامعه قلب تپنده اون جامعه است، همطور که در روایت هشام و احتجاج هشام با عمر ابن عبید آمده، وقتی که برای ضرورت وجود امام در جامعه صحبت میکنه میگه شما میتونید تصور کنید انسانی بدون قلب باشه؟ امام جایگاهش جایگاه قلبه برای اون جامعه است. خب ما این را داریم باز میکنیم، یعنی چی امام قلب تپنده این جامعه است؟ به لحاظ اینکه امام با اوصاف و امتیازاتی که ما براش قائل هستیم، ولذا این بحث مخصوص مکتب اهل بیت علیهم السلامه. در مکاتب دیگر شما این خصوصیات رو در امام نمیبینید، یعنی عصمت و کمالاتی که باید برای امام قائل شد در اون مکاتب مطرح نیست، شرط نیست و امامت را در حد یک پست اجرایی و در حد یک ریاست جمهوری فعلی دیده میشه. رضا شرایط ایدئالی برای اون مقام قائل نیستن، اما ما شرایطمون شرایط ایدئاله و اشتراط عصمت در امام بزرگترین دلیل بر این که نگاه مکتب اهل بیت یک نگاه ارزشی است و نگاه تربیتی، که بدون امام، بدون امام معصوم امکان تربیت چنین جامعه‌ای، جامعه برتر، امت وسط وجود نداره. خب تعبیر قرآن همین بود، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. امت وسط، امت میان رو یا امت معتدل و امتی که الگو باشه. وسط همه این تعبیرها را میتونه در بر بگیره. ما شما را امت الگو قرار دادیم که الگو بودنش در میان روی و اعتدالش، یعنی نه افراط نه تفریط، و امت نمونه. وسط به معنای نمونه. قال اوسطهم الم اقول لكم، اوسطهم یعنی اعدلهم یا اون انسان که از نسبت به دیگران از همه معتدلتر و مستقیمتر هست. در اینجا هم می‌فرمایند که امت وسط شما را قرار دادیم، یعنی امتی که نمونه هست، تا اینکه شهید باشید بر سایر امت‌ها، شاهد باشید، لتکونوا شهداء علی الناس. زمانی امتی میتونه شاهد باشه که نمونه، الگو و استاندارد، به اون مرحله استاندارد رسیده باشه. بنابراین امام در اوصافی که دارد، و این اوصاف به هم نظریه امامت و هم به نظام امامت یک ویژگی خاصی میده. چنین امامی تأثیر گذار خواهد بود در جامعه، تأثیرات فراوان. خب بحث ما به اینجا رسید که این تأثیرگذاری های امام روی جامعه در چه زمینه هایی است. با مقدمه این که داشتیم که ما هم فرد را و هم خود جامعه را در نظام اجتماعی به عنوان مخاطب نظام یا قلمرو نظام معرفی کردیم، هم روی فرد، فرد انسان ها امام تأثیر گذاره و الگو دهنده است، و هم برای کل وجود جمعی این افراد امام نقش تأثیر گذاره خاص داره که به جز امام نمیتونه این تأثیر گذاری را داشته باشه. بعد اومدیم خود رفتارهای انسان ها را از لحاظ نیاز به حمایت و الگو بودن را تقسیم کردیم به 4 یا 5 نوع از تأثیرگذاری، و مراتب تأثیرگذاری را هم میتوانیم در اینجا به عنوان این بحث قرار بدیم، هم زمینه های تأثیرگذاری هم مراتب تأثیرگذاری. تأثیرگذاری اول این است که امام با امامت او، با حفظ جایگاه حاکمیت الهی و مشروعیت دادن به یک کار، یعنی امام، میگیم قول امام و رفتار امام سنت و شرع خداست. شرع خدا یعنی مشروعیت بخشیدن به کار، که این مشروعیت بخشیدن در حقیقت اولین تأثیر گذاری است که به کار، به رفتار انسان داده میشه. خب مشروعیت اولین اثره که در حقیقت به او شما جایگاه قانونی میدید، این کار مورد پسند خدا و شریعت قرار میگیره. این اولین حمایته، یعنی حمایت قانونی در حقیقت. خب یه حمایت بعد از قانونگذاری هست، و اون چیه؟ این است که وقتی که خواد کسی کاری انجام بده و قانون او را حمایت میکنه، شرایط، ایجاد شرایط مناسب برای اجرای اون قانون. الان وقتی مثلا گفته میشود در شرایط فعلی قانون به تولید نسل اهمیت میده و این تولید نسل را در اولویت قرار میده. قانون و مشرع اجازه میده که تعدد زوجات را اجازه میده، کثرت نسل را اجازه میده. خب لازمه این چنین مشروعیتی این است که شما راهکارهای کمک کننده به اجرای این قانون، یعنی ایجاد مشوق‌ها، توی وضع بیمه، توی وضع فرض کنید رفع مشکلاتی که برای بحث تعدد زوجات از لحاظ اجرایی یا بحث کثرت نسل در یک خانواده و لوازم آن، یعنی وضعیت ساخت و ساز منازل، استانداردها، همش اینا متناسب با این نیاز باید دیده بشه و در نتیجه اضافه بر حمایت قانونی، حمایت اجرایی هم دولت خواهد داشت. مثلا بگیم در حوزه های علمیه، مثال اگر بزنیم، مثال عملی، برای طلبه ای که 2 فرزند داره با طلبه ای که 8 فرزند داره حتما باید تفاوت جدی قائل بشن. طلبه ای که 1 همسر داره با طلبه ای که چند همسر داره باید تفاوت جدی قائل بشن. و به این ترتیب ما میبینیم که عملا قانونگذار و امامی که مجری این قانون هست هم از حیث قانونگذاری پشتیبانی میکنه، هم از حیث اجرایی پشتیبانی میکنه و حمایت میکنه این کار. که حالا مراحل و مراتب این تأثیرگذاری را گفتیم، 3 مرحله توصیف کردیم. یکی تأیید که این مرحله در مرحله تشریع، یکی کمک و اعانت، یکی هم اضافه بر کمک ضمانت های اجرایی. تمام موانع قانونی دیگر اگر باشه همه اینها رفع میشه و ضمانت اجرایی براش در نظر گرفته میشه، نه فقط یک کمک معمولی. تا اینکه مثلا ما به این استاندارد برسیم که مثلا در حال حاضر جمعیت مطلوب جمهوری اسلامی ایران چقدر باید بشه، شما طبقه برنامه این کار را در نظر باید بگیرید. به این ترتیب باید دولت همه این مراحل لازم را برای تحقق این هدف در نظر بگیره. خب این وقتی قانونگذار، یعنی امام، که رفتار او و کردار او و قول او تشریع به شمار میاد چون معصومه، و قانونگذاری که در این حد و در این سطح باشه به این موجبات این قانون عمل کنه و در حقیقت رو فرد، فرد انسان ها، رو رفتار ما انسان ها به عنوان فرد و به عنوان اعضای این جامعه، چون بعدن این تولید نسل، این مدرسه میخواد، امکانات میخواد، امکانات فرهنگی میخواد، امکانات علمی میخواد، امکانات اقتصادی لازم داره، همه این امکانات تدارک میشه و دیده میشه. بنابراین در وجود اجتماعی، در حتی در ساختار جامعه همون ممکنه وقتی بافت جمعیتی متغیر شد آثار خودش رو هم خواهد داشت. بنابراین اینا منظور نظر خواهد بود. پس تا اینجا دو نوع و 2 رتبه از تأثیرگذاری را در چند سطح ما میتونیم تصور کنیم برای تأثیرگذاری امام بر افراد. یکی از اون انواع و قلمروهای تأثیرگذاری این است که ما بیایم ببینیم مثلا رفتار خود امامان معصوم را نسبت به فرزندانشون، حالا در بحث خانواده اگر مثال راه را بردیم و باید ببریم، در وضع خانواده رفتار امام معصوم با همسران، با فرزندان، از لحاظ تعدد همسر، از لحاظ تربیت فرزندان و همسران و از لحاظ نوع مطلوب یک خانواده اسلامی، ما این رو در رفتار امام میبینیم و او را به عنوان یک استاندارد تلقی میکنیم. پس دادن یک نمونه و یک استاندارد با رفتار امام می توانند مردم به اون وضع مطلوب توجه کنند و او را از حالت وصفی به یک حالت عملی عینی ببینند و اینطور نباشه که امام معصوم در بیانش به مثلا تعدد زوجات اشاره کنه اما خودش خودداری میکنه، به کثرت نسل مثلا دعوت میکنه اما خودش زیر بار این کثرت نسل نمیره، چون این لوازمی داره، باید تربیت کنه، باید بتونه اونها را تأمین کنه. خب پس راهکارش را هم امام معصوم باید بده. لذا میبینیم که بحث تعدد زوجات و کثرت نسل در برخی از ائمه علیهم السلام که شرایطشون مناسب بود به صورت یک پدیده قابل مطالعه الان مطرح هست که میتونیم اون را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب این سه مرحله و سه قلم رو برای تأثیر گذاری. مرحله چهارم این است که اولویت، تعیین اولویت ها در رفتارها نیز یکی از کارهایی است که میتواند به عنوان اون تأثیر مستقیم وجود و وجود امام معصوم حساب کنیم. چرا؟ چون کارهای خوب و کارهای خیر و اعمال صالح بسیار زیادن، اما چه کاری به چه نسبتی برای نظام اجتماعی ما و برای تکامل انسان مطلوبه؟ خب استاندارد نماز مطلوب را امام بیان کرده، اما چقدر نماز بخوانیم؟ آیا به اندازه نماز بخوانیم که مثلا کار اقتصادی تحت شعاع قرار بگیره، یا کار اقتصادی را در یه برهه از زمان تا چه حد ما اهمیت بدیم که جبران مثلا خسارت ها و پر کردن خلأ ها را انجام بده؟ اینها را امام معصوم در هر شرایطی نمونهش را ما دیدیم در فقه، در شرایطی امام معصوم خمس نمی گرفت، در شرایطی تأکید داشت بر گرفتن خمس. یا همینطور زکات، زکات بر خیل، زکات بر بعضی از اجناس را ممکنه در شرایطی دون شرایطی امام بر اساس اون شاخصهایی که جامعه باید داشته باشه تعیین کنه. اینجاست که ما اون منظومه اعمال مطلوب و رفتارهای مطلوب فردی و وضعیت مطلوب جامعه را میبینیم که امام معصوم با این بیان این منظومه مناسب میتونه بیان کنه و عهده‌دار باشه. و شاید اینکه بحث منطقه الفراغ هم که در بحثای شهید صدر آمده و تعیین شاخص در منطقه الفراغ که در حقیقت منطقه ایست که اون حاکم و اون ولی یا اون امام معصوم دستش بازه که به تناسب شرایط روز و نیازهای روز اولویت بندی کند نیازها و کارها را. خب این مربوط به همین بخش هست، یعنی ما در منطقه الفراغی که اجازه رفتارهای متنوعی با کم و کیفهای متفاوتی داریم، چون منطقه آزاد دیگه، ما چقدر جنس وارداتی داشته باشیم، چقدر جنس تولیدی داشته باشیم، مثلا تولید خودمون چقدر ما واردات، چقدر صادرات داشته باشیم، این نسبت چقدر باید باشه و چه نوع صادراتی چه نوع وارداتی، این در بخش اقتصادی، همینطور در بخش فرهنگی، همینطور در بخش فرض کنید وضع خانواده، همینطور در روابط اجتماعی و سیاسی. این تعیین اولویت ها در اون منطقه الفرا یکی از کارهایی است که امام معصوم و ولی امر میتواند طبق ضوابطی، طبق اون الگوی مطلوب اون را تبیین کنه و در نتیجه ساختار اون جامعه از لحاظ رفتاری، از لحاظ تولیدات، از لحاظ اون مقوم های اون جامعه و عناصر که قوام اون جامعه هستن، چه عناصری و با چه کم و کیفی باید توی این شرایط باشن. این اعدو لهم ما استطعتم من قوه در این شرایط به چی محقق میشه و چگونه؟ خب اینها را و در چه سطحی اینها را ولی امر میتونه به عهده بگیره. پس میبینیم تأثیر گذاری ولی امر فقط یک تأثیر گذاری عملی است و تأثیر گذاری که در کل اون منظومه اجزاء اجتماعی میتونه نقش بسیار روشنی داشته باشه و باید داشته باشه. و اگر این نظم و این منظومه رو از دست بدیم، یعنی تعادل را ما و انسجام میان اجزاء این مجموعه را از دست بدیم، در حقیقت مثل غذایی است که شما میپزید، گاهی نمکش رو زیاد میکنید، شورش میکنید، از خاصیت میندازید، فشار میبره بالا. گاهی بعضی مواد را طوری نسبتشون رو قرار میدید که مزه اون غذا رو از می میبره، ممکنه خاصیت داشته باشه اما میبینید این اون مزه مطلوب در نتیجه خیلی از امکانات اولیه حروم میشه به خاطر اینکه نسبتهای لازم در اونها مراعات نشده. یعنی شما سرمایه گذاری کردید، هزینه کردید، اما این سرمایه ها به هدر رفته به دلیل اینکه نتونسته مطلوب واقع بشه. خب این ترکیب کاری است که از عهده اون حاکم و اون امامی که در قله اون منظومه و اون نظام قرار داره و باید هدایت کننده این مجموعه اجتماعی، مجموعه افراد به سوی اون قله باشه. پس یکی تأثیرگذاری در استانداردهای کارها، یکی تأثیرگذاری در سطح اون منظومه و اون مجموعه مرکب. چه نوع مرکبی الان جامعه ما نیاز داره؟ از لحاظ فرهنگی کمن و کیفن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روابط سیاسی، از لحاظ مثلا فرض کنید علمی، این جامعه ما الان چه در چه حدی با چه کم و کیفی باید باشه. این نقشه راه در هر مقطع زمانی به عهده اون امام و لحاظه میبینیم که ما در هر زمانی امام معصوم باید داشته باشیم. یعنی اگر شما امام معصومی نداشته باشید، در حقیقت فاقد این عنصر مهم و حیاتی بقا و استمرار، استقرار و استمرار جامعه خواهید بود. چون در ممکن است در یه برهه از زمان به دلیل نداشتن چنین شاخصی شما همه فرصت‌ها را از دست بدید و به یک سیر نزولی حرکت کنید. خب این هم از لحاظ فردی هم از لحاظ اجتماعی، یعنی این منظومه هم برای فرد چگونه باید باشه و هم برای جامعه، مجموع افراد جامعه. مثلا یک نمونه حالا اجتماعی بگیم، خب انسان‌ها الان به نیازهای به استعدادهای فراوانی متصف هستن. خب ما چند درصد از جوانامون باید الان پزشک باشن، چند درصد مهندس باشن، چند رشته هندسه و چند رشته پزشکی؟ خب ممکنه همه دوستشو باشن پزشک بشن، هیچ مهندسی شما نداشته باشید توی کشور، چه حالتی پیش میاد؟ همه مهندس بشن هیچ پزشکی نداشته باشید، چون ذوقشون بر مهندسیه نه بر پزشکی. شما هیچ نانوایی در سطح شهر نداشته باشید، چه حالتی پیدا میکنه؟ شما به اندازه کافی خدمات شهری نداشته باشید، زباله هاتون برفنبار بشه و نتونید اینها را پاکسازی کنید و برسونید و تبدیل کنید و چه حالتی پیش میاد؟ فاجعه به وجود میاد. اینکه تقسیم نقش ها در یک جامعه کار کیه؟ کار فرد که نیست. یه فردی که هیچ جایگاهی نداره و هیچ مسئولیتی نداره و حتی اگر بخواد نظر بده در حد یک اقتراح و یک پیشنهاده، هیچ ضمانت اجرایی نداره. زمانی به فعلیت میرسه که باید نیاز سنجی بشه، نیازها و این تقسیم وظایف متناسب با نیازهای اون مقطع از جامعه طبق یک برنامه حساب شده متناسب با اهداف عالی تشریع و اهداف عالی تربیت انسان، همه اینها در کنار هم به یک نتیجه ای میرسونه که ممکنه در هر مقطع زمانی، در هر چند سالی یا در هر سال امام معصوم یک ضابط و یک شاخص برای هر بخشی از بخش‌های جامعه قرار بده. و این کاریست که فقط اون کسی که در رأس این نظامه میتونه انجام بده، و کسانی که در رأس این نظام نباشن تأثیری و قراری و تصمیمی نمیتونن داشته باشن، در نتیجه به فعلیت نمیرسه، در حد یک پیشنهاد میتونه با در هوا بمونه. بنابراین جایگاه امامت جایگاهی است که بیاد اون وضعیت مطلوب جامعه را هم تعیین کنه و برای او برنامه ریزی کنه، و این را به جز این جایگاه، جایگاه امامت، نمیتونه عهده‌دار این کار بشه. حالا وقتی امامت معصوم شد، این بهترین منظومه و بهترین وضع مطلوب قابل ترسیم خواهد بود. این هم قلمرو پنجم تأثیرگذاری، قلمرو چهارم. قلمرو پنجم میاییم به درون عمل، روح و باطن عمل. این که گفته شده ولایت شرط قبول عمله یعنی چه؟ و چگونه و کی ولایت شرط قبول عمله؟ یعنی چی ولایت شرط قبول عمله؟ این خیلی بحث مهمیه که به باطن و روح عمل میتونه امامت و ولایت تأثیر گذار باشه. اینکه عمل استاندارده ولی این استاندارد مقبولیت نداره، یعنی ظاهر عمل خوبه، درسته، با موازین تطبیق میکنه، اما عمل پذیرفته ای نیست. این عمل یک دکوریست که باطن و روح او توهیست از اون ارزش‌های مطلوب و از اون شاخص‌های لازم. مثل که پایان‌نامه‌ای بنویسد که همه عناوین در اون ملاحظه شده، اما در محتوا وقتی بیایید ببینید که این خالی، هیچ چیز جدیدی این پایان‌نامه به شما و به جامعه عرضه نکرده. خب میگید خیلی خوبه، ولی این مفید فایده مطلوب نبوده، چون بنا بود که این پایان‌نامه یک نکته جدید به ما بده، یک مطلب جدید در بخش تولید علم، یک واقعیت، یک حقیقت علمی را باید به ما خوب نشون بده و آشکار کنه. نتونسته این کار را انجام بده، لذا میگید که این علارغم همه محاسنش قابل قبول نیست. یا اینکه این یک خلأ، یک آسیبی داره که این آسیب بسیار بسیار جدیه که این آسیب نمیگذارد این نمره قبولی به این عمل داده بشه. انما يتقبل الله من المتقين، انما الاعمال بالنیات. ارزش عمل به نیته، و عمل زمانی قبول میشه که از شخص با تقوا صادر شده، یعنی در یک بستر صحیح و مناسبی باشه. ولایت اینجا چه نقشی ایجاد میکنه و ایفا میکنه؟ این بحثی است که باید روش کار بشه و دقت بشه، و مرحله اینو میذاریم برای فرصت بعدی روش کار کنیم. و مرحله ششم از تأثیرگذاری بعد از عمل، یعنی اگر عمل خدای نکرده عیبی پیدا کرد، آسیبی پیدا کرد، بحث شفاعت، شفعاء دار البقاء، بحث تکمیل نقص عمل به برکت ولایت که در روایات مطرح، در آیات هم آمده، لا یشفعون الا لمن ارتضى. شفاعت چگونه میتونه ترمیم نقص کنه و این عمل را از سقوط نجات بده، و در نتیجه ما بعد صدور عمل این امامت و ولایت میتونه تأثیر گذار باشه. پس از مرحله قبل از صدور عمل تا مرحله صدور عمل تا مرحله بعد از صدور عمل، در همه این مراحل میتونه این ولایت تأثیرگذار باشه روی اعمال افراد و روی اعمال جامعه. این را انشاءالله در جلسه آینده مفصل‌تر مورد بحث قرار میدیم تا ببینیم به کجا برسیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.